میزبانی مسابقات جام باشگاه مردان آسیا در این شهر.
بله خب با توجه به تجربیات بسیار خوبی که فدراسیون والیبال در برگزاری مسابقات والیبال و مسابقات بین‌المللی والیبال چه به شکل قاره‌ای چه به شکل جهانی در سالیان اخیر به دست آورده، قطعاً برای این مسابقات برنامه‌ریزی خوبی رو انجام دادن و خب تیم شهداب یزد هم با همکاری در واقع مسئولین محترم استان یزد برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر این رقابت‌ها سنگ تموم گذاشتن و قطعاً در شهر تاریخی یزد میزبانی خوبی رو برای این دوره از مسابقات جام باشگاه‌های آسیا رقم خواهند زد.
انشاءالله ما دو نماینده داریم با توجه که به میزبان هستیم، هم تیمی که میزبانه و تیمی که تونسته عنوان قهرمانی لیگ والیبال ما رو به دست بیاره. از شهداب یزد میخوام آغاز بکنم. دیشب تیم پرستاره اندونزی رو برد. به چه صورت هست تیم شهداب یزد؟ سطح کیفیش و عملکردش در این مسابقات چگونه میتونه باشه؟
خب تیم شهداب یزد بازیکنان خوبی رو رحمان محمدی را در کنار هم گردآوری کرده برای این دوره مسابقات و دو ماه الان در اردو و تمرینات منظم هستند. حریفشون تیم اندونزی با اینکه از دو ستاره تیم ملی فرانسه انگابت و جان پاتری استفاده می‌کرده، ولی این دو تا بازیکن بعد از پایان مسابقات المپیک که با قهرمانی تیم فرانسه همراه بوده تمرینات والیبالی نداشتن و فقط از فرانسه مستقیم اومدن یزد و به این تیم اضافه شدن. قطعاً این تیم در بازی‌های بعدیش به تدریج هماهنگ‌تر و بهتر بازی خواهد کرد و به نظر من یکی از سه تیمیه که میتونه شانس قهرمانی در این مسابقات داشته باشه به همراه تیم شهداب یزد و فولاد سیرجان.
بسیار عالی. فولاد سیرجان رو چگونه ارزیابی میکنی؟ دیشب تونست کامیر افغانستان رو ببره.
بعد فولاد سیرجان که قهرمان باشگاهی ایران شده در فصل گذشته مدعی شماره یک قهرمانی این بازی ها هست، هرچند که ترکیبش کمی دستخوش تغییرات شده نسبت به مسابقات سال گذشته، اما من شانس شماره یک قهرمانی این تیم رو میدونم و در واقع شهداب یزد با توجه به اینکه از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران پرشورش برخورد داره میتونه این تیمو یه مقدار تحت فشار قرار بده، ولی کن تیم سیرجان در مجموع میشه گفت نسبت به تیم یزد تیم قدرتمندتریه برای کسب قهرمانی
و فعلا در مقابل حریف قدرتمندی هم قرار نگرفته فولاد سیرجان.
نه تیمای دیگه جناب یزدانی به نظر من حرفی برای گفتن ندارن تو این مسابقات در برابر تیمای فولاد سیرجان، شهداب یزد و تیم اندونزی و این سه تیم به نظر من بهترین تیمای مسابقات هستند.
تیمایی که شرکت کردن سطحشون نسبت به دوره 25 ام چقدر متفاوته؟ اصلا سطح بالایی داره مسابقات؟ چون ما از ژاپن، کره جنوبی، چین نماینده نمیبینیم و انصراف دادن.
نه اگه تیم ژاپنی اومده بود من میتونستم بگم یه مربع قدرت برای کسب عنوان قهرمانی تعریف کنیم، با غیبت نماینده ژاپن تبدیل به مثلث قدرت شده بین فولاد سیرجان، شهداب یزد و نماینده اندونزی. بقیه تیم‌ها فقط به خاطر حضور در این مسابقات اومدن که بین اون تیمایی که یک تقریبا میشه گفت نسبت به این سه تیم ضعیف‌تر هستن، تیم اریان قطر به نظر من تیم بهتریه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای نفرزاده. انشالله در ادامه مسابقات و در روزهای آینده همراه شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم شما که به این رشته ورزشی
می‌پردازید. سپاسگزارم. از شما بخیر.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم که همراه برنامه ورزشی ایران هستین از رادیو ایران. من یک بار دیگه سوال موضوعی برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم. با توجه به برگزاری رقابت جام باشگاه والیبال مردان آسیا در شهر یزد از شما پرسیدیم عملکرد دو تیم و دو نماینده ما در این رقابت‌ها چگونه خواهد بود، میتونن تا فینال بالا بیان و عنوان قهرمان 26مین دوره این رقابت‌ها رو به دست بیارن یا نه. میتونید نظر خودتون رو زنگ بزنید به شماره 220-5009-220-486 اعلام بکنید و انشاءالله در ادامه برنامه نظرات شما رو پخش خواهیم کرد. همراه شما هستیم با برنامه ورزشی ایران. میدونید که در هفته اول انتخابی جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورمون در ورزشگاه فولادشهر یک برسه و صد قرقیزستان گذشت. خیلی صحبت بود راجع به وضعیت بد شمن ورزشگاه فولادشهر. تو این چند روز اخیر بعد از اون مسابقه روابط عمومی فدراسیون فوتبال یک ویدیویی رو منتشر کرد از در واقع نظر سنجی و صحبت‌های بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون راجع به اردویی که در اصفهان برگزار کردن، شرایط این مسابقه و کیفیت حالا چمن و برگزاری مسابقه ایران و قرقیزستان. بریم با هم بشنویم صحبت‌های جمعی از ملی پوشان فوتبال کشورمون.
همه چی خوب بود، واقعا هماهنگی های خیلی خیلی خوبی انجام شد و نه از الان 25 روز پیش بودش. حالا به غیر از کیفیت زمین که شرایط مطلوبی نداشت، ولی جا داره که از همه مسئولین تشکر کنیم که یه 20-25 روزه واقعا جهودی رو انجام دادن، نشون دادن که سربازای وطنن. خیلی جا دست رد به سینه تیم ملی زدن، ولی این عزیزان بیش از آنی که در توانشون بود انجام دادن. حالا کیفیت زمین بماند، ولی باشگاه ذوب‌آهن، هیئت فوتبال، نمیدونم هتل چهارباغ، همه دیشب هم که همه آقای استاندار تشریف آوردن، همه شهدا تشریف آوردن، دکتر قاسم زاده، آقای مرتضوی استاندار محترم شد و واقعا صحبت هایی که عزیزان کردن خیلی خیلی به تیم روحیه داد و باعث شد که ما با انگیزه بیشتری انشالله بازی بعدی رو انجام بدیم. امیدواریم دفعه دیگه میاییم هم زمین نقش جهان، هم زمین فولادشهر استانداردهای لازم رو داشته باشه.
عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم. جا داره تشکر کنم از هیئت فوتبال استان اصفهان، دو تا باشگاه مردمی خیلی خوب اصفهان، سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن اصفهان. خدا رو شکر تونستیم بازی خیلی خوب انجام بدیم و جواب تمام زحماتی که تو این 40 روز گذشته این دو باشگاه و مردم خوب اصفهان و همه عزیزان انجام دادن و جوابشون رو بدیم و در آخر تشکر میکنم از همه.
ابتدا جا داره از همه مردم عزیز اصفهان تشکر بکنم. طی این چند روز واقعا یه انرژی چند برابر رو به ما دادن، به حضور گرمشون، چه موقع تمرینات چه موقع رفت آمدمون از هتل برای تمرینات. واقعا این شور و اشتیاقی که توی مردم وجود داشت، میگم به خود ما انرژی چند برابر داد و دست تک تکشون رو میبوسم. راجع به میزبانی هم به هر حال فکر میکنم که تا اونجایی که میتونستن سعی کردن که بهترین شرایطو بر ما فراهم بکنن، کما اینکه همونطور که خودتونم میدونین زیر ساختا تنها مشکل اصفهان نیستش، مشکل کل کشور هستش که الان تمامی تیمای لیگ برتریمون دارن باش دست و پنجه نرم میکنن، که به نظر من جایی کم تعامل داره، به خاطر اینکه مسئولین باید کمک بکنن که این شهرها که همچین ظرفیتایی دارن و انقدر عاشقانه تیماشونو دوست دارن و تیمای بزرگی دارن، باید بتونن بهترین امکانات رو در اختیار باشگاه و مخصوص هوادارا قرار بدن که بتونن بیان و لذت ببرن از فوتبال.
شرایط اردو خوب بود، خدا رو شکر. به هر حال یه چند روزی رو مهمان مردم خونگرم اصفهان بودیم و تا اونجایی که در توانشون بذات بود واقعا خیلی عالی و همه چیز خیلی خوب پیش رفت. و اینکه خیلی حالا تایم میگم زمان خیلی کوتاه بود، ان شاءالله که بهتر سریای بعدی خیلی بهتر و خیلی با قدرت بیشتری پیش بریم. بچه ها خیلی استقبال کردن، از خورش ماست خیلی خوششون اومده بود، خواهش شد بخاطر این خورش ماست اردوهای بعدی هم همین اصفهان برگزار بکنیم که بچه ها خیلی استقبال کردن.
دوستا رو شکر الحمدلله، آقای عادی، شما، آقای طاهری، آقای ساکت، همه زحمت کشیدین، شاید خیلی عالی بود، اقامت خوب، اتفاقات خوب که با برد تیم ملی همراه بود. ایشالله میزبانی بیشتر برای تیم ملی با زمین با کیفیت بهتر.
ورزش ایران.
عصر شما بخیر. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستیم. با هم شنیدیم صحبت‌های بر بچه خوب تیم ملی فوتبال کشورمون و جناب آقای امیر قلیلانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. بریم با هم با چند خبر برنامه رو ادامه بدیم. در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال کشورمون در دومی مسابقه فردا از ساعت 20 به وقت تهران در ورزشگاه حجاز بن زاید شهر العین باید در مقابل امارات قرار بگیره. فدراسیون فوتبال میزبان هم کم نذاشته برای اذیت کردن هواداران ایرانی و کلی تر تشویقی گذاشتن و قیمت بلیط‌ها رو آوردن پایین و بلیط رایگان دادن تا این ورزشگاه 23,000 نفری رو بتونن پر بکنن. هنوز هم سایت بلیط فروشی برای ایرانی ها باز نشده. امروز فدراسیون فوتبال کشورمون هم حسابی نامه گله خودش رو و اعتراض خودش رو به دست فدراسیون فوتبال امارات رسونده. طبق قانون 8% ورزشگاه متعلق به تیم میهمان خواهد بود. آغاز بازسازی زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی. این زمین زمانی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران بود، اما در چند وقت گذشته وضعیت بسیار بدی داره و عملاً قابل استفاده نبوده. با وجود بازسازی و خاکبرداری از زمین تا چند ماه آینده این زمین میتونه دوباره در اختیار تیم ملی فوتبال کشورمون قرار بگیره. اما مهاجم تیم ملی عراق هم ایمن حسین که در بازی مقابل عمان دقیقه 13 تونست بود گل برتری عراق رو بزنه، دقیقه 84 به دلیل درد از ناحیه قفسه سینه بازی رو ترک کرد و بیمارستانی در کووید منتقل شده بود. امروز خبرها داشتیم که درمانش طی شده. این مهاجم 28 ساله و امروز مرخص شده و میتونه فوتبال و تیم ملی عراق از هفته سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در واقع همراهی کنه. یه خبر خوب از تکواندو، صعود قهرمانان المپیکی کشورمون در رشته تکواندو به صدر جدول رنکینگ جهانی. آریان سلیمی که در المپیک موفق به کسب مدال طلا شد با 200 امتیاز جایگاه نخست جدول رو از آن خودش کرد. مهران برخورداری در وزن منفی 80 کیلوگرم و ناهید کیانی در وزن منفی 57 کیلوگرم بعد از مدال نقره این بازی ها با 120 امتیاز رتبه دومه جهانی رو در اختیار خودشون قرار دادن. خانم مبینا نعمت‌زاده هم با مدال برنز و کسب 72 امتیاز به همراه خانم لنا استایکوویچ از کرواسی در رده سوم جدول بهترین های دنیا قرار گرفتن. و اما دیشب کریستیانو رونالدو در مقابل اسکاتلند تونست گلزنی بکنه و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ملی تبدیل شد که مقابل 48 تیم ملی مختلف گلزنی کرده. اما نوبت به شنیدن صداها و تلفن‌های شماست. از شما پرسیده بودیم نظرتون راجع به عملکرد دو باشگاه و دو نماینده ما در رقابت جام باشگاه مردان آسیا که داره در شهر یزد برگزار میشه. بریم ما هم بشنویم.
محمد نصفی از ایلام، جناب یزدانی، عملکرد نمایندگان استان یزد خوبه دیرو تبریک میدم برد تیم والیبال شهرتاب یزد و همینطور پولاد تیجانی ها امیدوارم در بازی امروز نتیجه خوبی بگیرم.
خب به نظر بنده سطح مسابقات بسیار پایینه، چون که قدرت های اول آسیا کره و ژاپن علی خصوص ژاپن نماینده هاشون نیومدن و به همین دلیل خب کیفیت بازی ها پایین اومده. خب تیم ما فرق نمی‌کنه کدوم یکی از دو تیم ما به راحتی باید قهرمان بشه تو این دور مسابقات. اگه قهرمان نشه باید بریم دنبال اما و اگرها که چی شده که قهرمان نشدیم. همیشه مانا و سربلند باشید. رضا موحدی از گلستان آزاد شهر.
سوالی که فرموده بود که دو تیم والیبالمون که فینال میرسه، قطعا انشالله این دو تا تیم فینال میرسن و باعث افتخار ایران میشن. بابایی هستن خدا.
خب من بسیار خوشحالم که مسابقات باشگاه‌های جام آسیا در ایران و در یزد داره برگزار میشه. فکر میکنم تیم شهرتاب یزد میتونه با بازی که دیروز ازش داشتیم به قهرمانی برسه و میتونه اگر یک مقدار حواسشون رو جمع کنن، آنالیز کنن تیم‌ها رو، این قهرمانی رو برای یزد نگه دارن. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
به نظر من اگر اتفاق خاصی نیفته قدر نماینده کشور ما در جام باشگاه‌های والیبال آسیا رو من در فینال می‌بینم. حالا که صحبت از والیبال هست، از وجوه توانمندتون می‌خوام که یک مقدار در مورد رزومه سرمربی جدید تیم ملی والیبال کشورمون هم آقای پیاتزا و روز ورودش برای ما صحبت بکنه و اعلام بکنن که چه زمانی ایشون وارد تهران خواهد شد. من هر دو نماینده والیبال کشورم رو در فینال می‌بینم.
خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، با ما در ارتباط بودید و زنگ زدید، نظرات خودتون رو اعلام کردید. راجب دوست عزیزمون که پرسیده بودن راجب آقای پیاتزا سرمربی جدید تیم ملی والیبال کشور اون نکته بعد خدمتتون اعلام بکنم که روبرتو پیاتزا یک سرمربی ایتالیایی اکثر در واقع فعالیت خودش در تیم‌های باشگاهی بوده، به عنوان دستیار در تیم ملی فعالیت داشته، با تیم ملی هلند کار کرده، الان هم داره در لیگ ایتالیا مشغول هست، با نمایندگان تیم‌های لهستانی تونسته عناوین خوبی رو در رقابت‌های اروپا در رشته والیبال هم به دست بیاره. فکر کنم هلوش 40-50 روز دیگه قراره به کشورمون هم بیاد و کار خودش رو در تیم ملی والیبال کشورمون آغاز بکنه. خیلی متشکرم که امروز شنونده برنامه ورزشی ایران بودین. همه شما عزیزان رو تا برنامه فردا به خداوند بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه. شنوندگان عزیز از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. دعوت میکنم برنامه صدا کن مرا رو بشنوید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میکنیم و به هم میگیم سلام به نام خدای رحمان الرحیم. رنگ خدای رحمان الرحیم و رنگ الله به سلاممون و به ارتباطمون میخوره و ذهنمون از این زاویه به دیگری سلام میکنه، انگار که به نام واهب الهدایا حضرت حق هم داریم توجه میکنیم و زیر نام شریف واهب الهدایا، اون کسی که هبه میکنه میبخشه هدایا رو به بندگانش، داریم به هم دیگه سلام میکنیم و در نتیجه خیلی دل آدم خوش میکنه، خیلی انگیزه رو زیاد میکنه، خیلی حال آدم خوب میکنه. پس اگر خدای ما واهب الهدایاست و مستمرن به بندگانش چنین رفتار میکنه، من و شما چرا توی سلامون به هم دیگه بهترین هدایا رو ندیم؟ به نام خدای واهب الهدایا سلام به هم دیگه هدیه میکنیم. سلام. خدا یعنی همون هستی مطلق، همون وجود مطلق، برای هر هدفی، هر کاری، هر نتیجه‌ای، هر چیزی تو این عالم یه وسیله‌ای قرار داده، یه ابزاری که از مسیر اون ابزار و اون وسایل میشه به اون نتیجه رسید. حالا البته الزاماً تشخیص ما برای این که فلان چیز ابزاره یه نتیجه‌ای هست ممکنه درست نباشه و برای همین ما علاوه بر اینکه خودمون تدبیر میکنیم، توکل به حضرت حق هم میکنیم در دایره ایمان. یعنی اساساً اهل ایمان یه چیزی بالاتر از بقیه افراد دارن، تازه از عاقلاشون، از اونهایی که به عقل عمل نمیکنن که هیچی، اونهایی که عاقل هستن اهل ایمان یه چیزی اضافه بر اون هم دارن، اون هم این که میگن که خب عقل به تنهایی که کافی نیست، لازمه ولی کافی که نیست. مگه عقل ما اینقدر وسعت داره که همه پیچیدگی‌ها، همه عوامل اثرگذار در عالم رو بشناسه و درک کنه و بتونه تحلیل بکنه و در یه تدبیری به کار ببنده، همشون رو دخیل بکنه به اندازه درست و کاملا به جا؟ نه، بنابراین من تدبیرم میکنم، اما از خداوند در همین نظام قانونمند هستی که برای هر چیزی وسیله و راهی قرار داده شده و این یعنی خودش نظم هستی، قاعده مندی هستی، در همین نظام بگم که اما خدایا من اگر اشتباه کردم، من اگر که کم فهمیدم، من اگر که درست نفهمیدم، من اگر که درست عمل نکردم، هر کدوم از این نواقص و عیبایی که در من ممکن است باشه، تو جبران کن، تو بهترین چیزی رو که برای من میتواند اتفاق بیفته برای من رقم بزن. و برای همین خیلی جاها تدبیر ما سر جای خودش درست هست، اما اونجوری که ما تدبیر کردیم پیش نمیره و اتفاقا حتی بعضی موقع اون چیزی که فکر میکنیم به نفع ماست رخ نمیده، اما چیزی که به خیرمون هست به واقع رخ میده، نه اون چیزی که من و شما فکر میکنیم به نفعمون. و این دقیقا نظام مندی و قاعده مندی و قانونمند بودن عالم هست. نمیشه که اون وقت تو این نظام که دعا هم یعنی وسیله‌ای و راهی برای برکت بخشیدن به حرکتمون، جای خودش رو به درستی نداشته باشه. یعنی دیگه نمیشه اون وقت دعا رو بکنیم جای قوانین دیگه عالم. این هم جزی از قانون همونطور که اشاره کردیم، اما سر جای درستش. اگر همین جزء درست رو برداشتیم سر اجزای دیگه گذاشتیم، جای دیگه چیزها گذاشتیم، نه اینکه درست عمل نمیکنه، بلکه باعث خرابی هم ممکنه بشه. یعنی تازه اتفاقا ما ممکنه توهم بزنیم که خب این که اتفاق افتاد، من دعا کردم، ذکر گفتم، عبادت کردم، پس باید کاری هم که براش تلاش نکردم اتفاق بیفته، و این توهم و اشتباه و غلطی هستش که بعضن به اسم دین و دینداری بهش گرفتار میشن و میشیم. پناه بر خدا. قاعده عالم رو باید فهمید. خدای خالق عالم، خدای ناظم و نظم بخش عالم هم هست، خدای مدبر عالم هم هست، خدای حکیم هم هست، خدای دقیق هم هست. مرحوم آیت الله سید عبدالله فاطمی‌نیا، اون مرد اهل دل و اهل تحقیق، این دوتا رو با هم داشت. حرف بی حساب نمی زد و حرف با حساب رو از دلش می زد.
و العلماء باقون ما بقی الدهر، دانشمندان تا دنیا هست اینا زنده هستن، باقی هم چطور؟ اعیان هم مفقوده. درسته که اون بدنشون جسمشون الان در دست نیست، اما و امثالهم فی القلوب موجوده، این امثالشون شبهشون در قلوب مردمه. شما الان با کتاب و علیسی نکار داشته باشین، ایش وقت فکر میکنم برای مردنش، کتاب باز میکنی باید حرف میزنه. جدا عرض میکنم کتاب های محدث قومی رو باز میکنی باید حرف میزنه، به مردنش فکر نمیکنی. آقا مولا صدره یه حرفی زده، ایش نمیگه مرده، آیشه میگوید اصلا زنده است، اینجا نشسته. حالا میرسیم به اینجا که اسلام کلاس های متعدد داره. دقت بفرمید، بعد حضرت فرمود ها حرف تنبیهه، یعنی مخاطب یه قدری حواسش رو بیشتر جمع کنه. بعد اشاره کرد به سینه مبارکش، ای مردم، خواهرم برادرم، گفتیم اسلام فکر کنی یه کلاسه، کلا سرت میره. باید کوشش بکنیم، دقت بکنیم، عمل به وظیفه بکن. آقا تا میگم میگه آه چی بخونیم، چی بخونیم چیه؟ مسخره که نیست که عزیز من، باید عمل به وظیفه بکنیم. حالا بله یه چیزی هم خوندی، حالا بله بعدم بخون. همه شده چی بخونیم؟ دین به این عظمت، درست خوندن هم داریم، دعا هم داریم به جای خودش، اما دیگه حالا شوهرم بد اخلاق چی بخونم؟ اون دعا نداره. زنم بد اخلاق چی بخونم؟ اینش وقت هیچ هر چه بخونه نمیشه. برو براش میراج ساده بخر، برو از آفات غضب براش بخون. یه چیزی بخونم که زنم خلق الصالح خوش اخلاق بشه، یه چیزی بخونم شوهرم خلق الصالح خوش اخلاق بشه. بابا اینا مسخره است. این همه اساتید اخلاق چه کاره بودن؟ میراج ساده برای چیه؟ جامعه سعادت برای چیه؟ ملا حسین قلی همدانی برای کیه؟ حافظ جواد آقا ملکه چیه؟ به وظائف باید عمل بکنیم تا در جا نزنیم، به این کلاس های متعدد اسلام برسیم.
ساعدني يا رحمن اشرح صدري.